بعید اسم ایلان ماسکو کسی نشنیده باشه. نابغه‌ای که قطعاً رو زندگی تک تک ماها تأثیر داشته و تأثیر بیشتری هم خواهد گذاشت. کسی که دنیای قرن 21 رو به دنیای متفاوتی تبدیلش کرد. به قول استیو جابز، کسایی که اونقدر دیوونن که میخوان دنیا رو تغییر بدن، دقیقاً همون کسایی هن که واقعاً این کار رو انجامش میدن. سلام، اینجا پادکست منجون. من مسعودم. تو هر قسمت از این پادکست یه داستان تاریخی رو برای شما تعریف میکنم، تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف. ایلان ماسک یا ایلون ماسک 28 جوان 1971 به دنیا آمد. آفریقای جنوبی، پرتوریا. اسم ایلون رو مادرش انتخاب کرد. ایلون اسم یه شخصیت خیالیه توی رمان تخیلی معروف به نام پروژه مریخ. توی این رمان تو سیاره مریخ یه کشور وجود داره، اسم حاکم این کشور ایلونه. پس ایلون به معنای پادشاه مریخ. سفر به مریخ هم همیشه رؤیای بزرگ ایلون ماسک بوده و هست. پس اسمش خیلی بهش میاد. ایلون بزرگترین فرزند خانواده است. پدر و مادرش بعداً دو تا بچه دیگه هم آوردن. یه پسر برادر ایلون به نام کیمبال و یه خواهر به نام توسکا. وقتی رسید به سن مدرسه، معلم‌ها متوجه شدن که ایلون یه اختلال ذهنی خاصی داره، اختلال توجه. جوری که موقع درس خوندن تو دنیای تفکرات خودش غرق می‌شد و تا وقتی که معلم سرش داد نمی‌زد، متوجه نمی‌شد دور و برش داره چی می‌گذره. خودش میگه از همون بچگی اگه روی چیزی تمرکز میکردم دیگه نه چیزی میشنیدم و نه چیزی میدیدم. از تمام ظرفیت ذهنم برای پردازش اون موضوع استفاده میکردم و دیگه نمیتونستم داده های محیطی رو دریافت کنم. اطرافیانش فکر میکردن اختلال شنوایی داره، در حالی که اینطوری نبود. به نقل یکی از دوستاش میگه ایلون شبیه ناظری از یک سیاره دیگه بود که سعی میکرد زندگی اجتماعی انسانها رو یاد بگیره. ایلون آدم درونگرایی بود و برعکس خواهر و برادرش که دوستای نزدیکی داشتن، هیچ دوست صمیمی نداشت. بعدها متوجه شدن یه اختلال ذهنی دیگه هم داره به نام اختلال آسپرگر. آسپرگر علائمی داره شبیه به علائم اوتیسم. افرادی که این اختلال رو دارن تو روابط اجتماعیشون دچار مشکل میشن. البته درجات مختلفی داره و اونی که ایلون بهش مبتلا بود هنوز خیلی حاد نبوده. مثلا اینطوری بود که خودش میگه وقتی دیگران در مورد یه موضوع شوخی میکردن، من درکش نمیکردم، حرفاشونو جدی میگرفتم، اشارات اجتماعی رو به طور کامل نمیتونست درک بکنه. میگه خوندن کتابها به من یاد داد که مردم همیشه منظورشون اون چیزی نیست که میگن. اون همیشه موضوعاتی رو ترجیح میداد و ازش لذت میبرد که دقیق تر و منطقی تر بودن، مثلا مهندسی، فیزیک، برنامه نویسی. پدر و مادر ایلون وقتی که ایلون 8 سالش بود از همدیگه جدا شدن. مادر ایلون تو کار مدلینگ بود و پدرش هم یه آدم پولدار پرخاشگر، یه مهندس و دلال ملک که مدام مادرش رو کتک می‌زد. کلاً پدر و مادرش آفریقایی تبار نبودن. اجداد پدریش از بریتانیا و اجداد مادریش هم از کانادا مهاجرت کرده بودن به آفریقای جنوبی. ایلون هم بعد از جدایی پدر و مادرش ترجیح می‌داد که با مادرش زندگی کنه، دقیقاً مثل خواهر و برادرش. اما مادر ایلون چند وقت بعد با یه مرد دیگه ارتباط گرفت، ناپدری که بچه‌ها اصلاً این ناپدری رو دوست نداشتن. برای همین تو سن 10 سالگی تصمیم گرفت ایلون با پدرش زندگی کنه. تصمیمی که خودش میگه بعداً به خاطر این تصمیم به شدت پشیمون شدم. برادر و خواهرش هم چند وقت بعد بهش ملحق شدن، اما پدرشون اصلاً رفتار مناسبی با بچه‌ها نداشت. مدام پرخاشگری می‌کرد و حتی بعضی وقتا کتکشون می‌زد. پدر ایلون ماسک یه آدم پرخاشگر الکلی بود و حتی بعداً کارش به جایی رسید که دختر خوندش رو حامله کرد و ازش یه بچه آورد. یه 7-8 سالی ایلون با همین پدر زندگی کرد. تو همین دوران نوجوانی یه بار همراه پدرش رفتن به آمریکا برای اولین بار. فلوریدا و نیویورک رو از نزدیک دیدن. ایلون برای اولین بار تو شهر بازی دستگاه بازی سکه‌ای رو دید. خیلی براش هیجان انگیز بود بازی با این دستگاه. همون موقع به خواهر و برادرش گفتش که یه روز میایم تو آمریکا زندگی می‌کنیم. خلاصه درس و مدرسه رو ادامه داد. اتفاقا تو درس ها اونقدری هم دانش آموز با استعدادی نبود. نمراتش معمولی بود. میانگین نمرات مدرسهش 83 از 100. بیشتر به شعبده بازی علاقه داشت، کتاب های کومیک و هیپنوتیزم. و از همه بیشتر به بازی های کامپیوتری. ایلون ساعت های زیادی از شبانه روز رو میشست پای بازی های کامپیوتری. بازی های سبک استراتژیک مورد علاقش بود. اولین کامپیوتر عمرش رو تو سن 11 سالگی دیده بود توی مرکز خرید. بعد از اون یه سره به پدرش گیر میداد، میگفت که یه کامپیوتر برام بخر. پدرش هم معتقد بود کامپیوترها فقط به درد بازی کردن میخورن، هیچ فایده ای ندارن. برای همین ایلون مجبور شد پولاشو جمع کنه و اولین کامپیوتر شخصی زندگیشو خودش بخره، یه دستگاه VIC-20. همراه این کامپیوتر شخصی که خرید، یه ویدئوی آموزشی 60 ساعته هم بود، برنامه نویسی بیسیک رو توضیح میداد. اونجا بود که ایلون برای اولین بار تو زندگیش با دنیای برنامه نویسی مواجه شد. مجذوب برنامه نویسی شد و شب و روز میشست پای کامپیوتر که زبانهای مختلف رو یاد بگیره. تو سن 13 سالگی اولین برنامه زندگیش رو نوشت. 123 خط داشت این برنامه، برنامه یه بازی کامپیوتری خیلی ساده. تو همین سن و سال یه بار توی مرکز خرید یه دستگاه بازی رو به راحتی هک کرد. ساعت‌ها بدون اینکه پولی پرداخت کنه نشست پای اون دستگاه بازی می‌کرد. ایلون تو سال آخر دبیرستان دچار افسردگی هم شده بود. می‌خواست پدرش و آفریقای جنوبی رو برای همیشه ترک کنه. مثل خیلی‌های دیگه اولش سعی کرد بره آمریکا اما نتونست. شهروندی آمریکا رو بهش ندادن. برای همین رفتش به سفارت کانادا. درخواست داد یه پاسپورت کانادا بهش بدن. به خاطر اینکه مادرش اصالتاً اهل کانادا بود، با این درخواستش موافقت شد. 11 جوان 1989 دو هفته قبل از تولد 18 سالگیش آخرین شام و همراه خانوادش خورد و رفتش به فرودگاه شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی. مقصد هواپیمای ایلون آمریکای شمالی بود، شهر مونترال کانادا. ایلون وقتی به کانادا رسید پول زیادی همراهش نبود، کلن $2000 از پدر و مادرش گرفت برای سفر به کانادا. چیزی که اونجا بیشتر از همه به دردش خورد لیست اقوام مادریش بودن تو این کشور، اقوامی که ایلون تو عمرش اونا رو ندیده بود. تا قبل از اینکه موفق بشه یکی از اقوام مادریشو پیدا کنه، چند وقتی رو تو شهر مونترال تو خوابگاه‌های عمومی می‌خوابید. بعدش رفت مزرعه یکی از اقوام مادرش اطراف مونترال، یه مدتی اونجا زندگی کرد، بعدش هم رفت ونکوور. اون سالها برای اغلب مشاغل کارگری ساعتی $5 می‌دادن. ایلون 18 ساله هم شغل بهتری نمیتونست پیدا کنه. اما رفت سراغ یه شغل خیلی سخت و دشوار، تمیز کردن دیگ بخار تو کارخونه چوب‌بری. برای این کار باید لباس‌های محافظ می‌پوشید، از لوله‌های تاریک و باریک عبور می‌کرد، رسوب آهکی که انتهای دیواره لوله‌ها بسته بود رو می‌سابید. ایلون حاضر شد این شغل سخت و خطرناک رو انجام بده فقط به خاطر اینکه درآمدش ساعتی $18 بود، سه برابر بیشتر از بقیه جاها. بعد از چند ماه مادر و خواهرش هم اومدن کانادا، ایلون رفت به شهر مونترنتو پیش خانواده‌اش. برادرش بعداً بهشون ملحق شد. این خانواده با اینکه درآمدشون تو جوهانسبورگ آفریقای جنوبی بد نبود، ولی بازم مهاجرت کردن. حاضر شدن چند سالی رو با مشکلات مالی زندگی کنن. خود ایلون میگه اون سالا به حدی فقیر بودیم که یه بار پاکت شیر از دست مادرم افتاد رو زمین، شروع کرد به گریه کردن چون دیگه پول نداشت بره یه شیر تازه بخره. تا اینکه پاییز 1990 بالاخره وارد دانشگاه شد. دانشگاه کوینز کانادا، رشته فیزیک. با برادرش با هم دیگه تو همین دانشگاه درس می‌خوندن. سال 1992 ایلون موفق شد بورسیه تحصیلی بگیره از دانشگاه پنسیلوانیا. انتقالی گرفت سال سوم دانشگاه و تو آمریکا دیگه درس میخوند. رویای ایلون برای رسیدن به آمریکا بالاخره محقق شد. اما اون هنوز یه دانشجوی ساده بود. برای اینکه بتونه تو آمریکا موندگار بشه، باید یه کار اساسی میکرد. همزمان با تحصیل، شبا توی مؤسسه پژوهشی هم کار میکرد. یه مؤسسه پژوهشی مربوط به مایکروسافت. اون سالها، یعنی دهه 80 و 90، زمانی بود که کامپیوترها و لوازم الکترونیکی به شدت مهر و موم شدند. یعنی چی؟ یعنی مثلا کامپیوتر یا موبایل رو طوری طراحی می‌کردن و می‌ساختن که دیگه هر کسی نمیتونست تو خونش اینا رو باز کنه، قطعات داخلش رو ببینه. تا چند سال قبلش مثلا کامپیوترهای اپل رو میتونستی باز کنی، قطعات توش رو ببینی، ولی استیو جابز سال 1984 باز کردن کامپیوترهاشو تقریبا غیر ممکن کرده بود. نوابق دهه 70 و 80 میتونستن مثلا یه تلویزیون برقی رو باز کنن ببینن، لامپ و ترانزیستورهای داخلش رو ببینن، ببینن که یه برد الکترونیکی چطور کار میکنه. اما تو دهه 90 دیگه خبری از این ماجرا نبود. برای همین از این زمان به بعد دیگه خیلی از آدمای با استعداد به جای اینکه مجذوب دنیای سخت افزار بشن، رفتن سراغ نرم افزار، برنامه‌نویس شدن. ایلون ماسک ولی متفاوت بود. به همون اندازه که به دنیای نرم افزار و برنامه نویسی علاقه داشت، به همون اندازه دلش میخواست بوی شیرین لحیمکاری فلزات رو حس کنه. این همون تفاوتی بود که ایلون رو با خیلی از نخبه های زمانه خودش متمایز میکرد. بعد یه مثال جالب تو همین زمینه براتون بگم. اون زمان ایلون ماسک ماشین خودش یه BMW 4 دنده بود. ایلون تونست تو تعمیرگاه خودش گیرباکس ماشین رو باز کنه، یه دنده دیگه بهش اضافه کنه، یه BMW 5 دنده تولید کرد. خودش میگه رو دنده 5 که میذاشتی سرعتش فوق‌العاده میشد. خلاصه بعد از اینکه سال 1995 فارغ التحصیل شد، می‌خواست برای ادامه تحصیلش تو دانشگاه استنفورد ثبت نام کنه. این کارم کرد، ولی با خودش گفت فرصت ادامه تحصیل همیشه هست. یه ایده بیزینسی داشت، اول می‌خواست ایده‌شو پیگیری کنه. ایده چی بود؟ راه اندازی یه مسیریاب بانک اطلاعات شهری. بانک اطلاعات مشاغل آمریکا رو تو بستر اینترنت هم بود. با یه سرچ میتونستی بفهمی که مثلا یه رستوران، فروشگاه یا مثلا مکان تفریحی خاصی که دنبالش بودی، آدرسش کجاست، ساعت کاری چجوریه و اطلاعات دیگه. بعد رو نقشه بری آدرستو پیدا کنی. البته یه مسیریاب درست حسابی هنوز تا اون زمان ازش رونمایی نشده بود. ایلون و برادرش می‌خواستن اطلاعات مشاغل مختلفو توی مسیریاب اینترنتی وارد کنن. راه اندازی این پروژه 6 ماه زمان برد. ایلون شب و روز پای سیستم کد می‌زد. شبا تو محل کارش می‌خوابید. وقتی مسیریاب اومد بیرون، برادران ماسک اسم این برنامه رو گذاشتن زیپ 2. یه شرکتی هم با همین اسم راه انداختن. تو این برنامه میتونستی رو نقشه زوم کنی، نمای سه‌بعدی داشت. این چیزها امروز خیلی عادی‌اند، ولی ایلون ماسک و برادرش اولین کسایی بودن که یه همچین آپشنی رو از نزدیک دیدن. سال 1996 خیلی زود یه سرمایه‌گذار خیلی خوبم برای مسیریابشون پیدا شد. سرمایه‌گذاری به مبلغ 3 میلیون دلار برای زیپ 2. ایلون با پول این پروژه برای خودش یه ماشین جگوار خرید. جگوار مدل 67. عکس این ماشین رو وقتی که بچه بود تو آفریقای جنوبی دیده بود. به خودش قول داد که اگه یه روزی پولدار شد حتماً یه دونه از اینا برای خودش بخره. ایلون و خانواده‌اش به خاطر موفقیت مسیریاب زیپ 2 موقعیت مالیشون خیلی تغییر کرد. از این رو به اون رو شدن. اما ایلون مثل سابق شبانه روز کار میکرد. زیپ 2 حالا یه شرکت بزرگ شده بود، هیئت مدیره داشت، چند میلیون دلار ارزش داشت. روزنامه‌های بزرگ بانک اطلاعات این شرکت رو می‌خریدن که تو روزنامه‌شون منتشر کنن. تا سال 1997 140 تا روزنامه اشتراک زیپ 2 رو خریده بودن. نهایتاً ژانویه 1999، کمتر از 4 سال بعد از اینکه ایلون و برادرش کیمبال زیپ 2 رو راه انداختن، سهامشون رو فروختن و ایلون 27 ساله با 22 میلیون دلار سرمایه این شرکت رو ترک کرد. خودش میگه اون موقع حساب بانکیم از 5000 دلار یهو رسید به 22 میلیون و 5000 دلار. با بخشی از این پول یه ماشین مکلارن برای خودش خرید. مکلارن F1، سریع‌ترین خودروی تولید شده تو جهان. 1 میلیون دلار قیمت این ماشین بود. تو همین سال ازدواجم کرد با دوست دخترش جاستین. از زمانی که کانادا درس می‌خوند این دختر رو می‌شناخت. ما هم دیگه یه مدت آشنا بودن، بعدش هم ازدواج کردند. پلن بعدی ایلون سرمایه‌گذاری رو سیستم بانکی بود. یه کمپانی دیگه‌ای تأسیس کرد به نام X.com. می‌خواست یه کاری انجام بده، همه تراکنش‌های بانکی با امنیت بالا توی سیستم یک پارچه ثبت بشن. همچین ایده‌ای نظام بانکی رو متحول می‌کرد. یعنی دقیقاً همین کاری که امروز پیپل انجام میده. این ایده اول از سمت ایلون ماسک اجرایی شد. 12 میلیون دلار برای راه اندازی این شرکت سرمایه‌گذاری کرد. کسب و کاری که باعث شد تو روزنامه‌ها لقب مرد روز سیلیکون ولی رو بهش بدن. همه این شهرت و القاب نصیب جوان 28 ساله‌ای شده بود که نه تحصیلات آنچنان بالایی داشت و نه حتی نمره‌های درسی خیلی ممتاز، فقط هوش فوق‌العاده، پشتکار و چاشنی شانس. شرکت X.com بعد از موفقیت اولیه‌اش با شرکت رقیبش یعنی پیپل ادغام شدن. هرچند که ایلون زیاد موفق نبود که این دوتا با هم دیگه ادغام بشن، دو سال بعد هم پیپل که X.com رو شامل می‌شد، شرکت سهام عام اعلامش کردند به ارزش مبلغ 1.5 میلیارد دلار. سهم ایلون چقدر بود؟ 250 میلیون دلار. ایلون سهامش رو فروخت و از پیپل کنار کشید، چون با شرکاش با هم دیگه به اختلاف خوردن. بعد از سالها کار و تلاش بی‌وقفه، یه هفته به خودش مرخصی داد. یه هفته رفت به زادگاهش آفریقای جنوبی. 11 سالی میشد که تو این کشور نیومده بود. تو همین یه هفته مالاریا گرفت و حد مرگ تو بستر بیماری افتاد. 10 روز تو بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. تا 5 ماه هم طول کشید که سلامتی کاملش رو به دست بیاره. از این سفر کوتاه و از این تجربه نزدیک به مرگ، ایلون دو تا درس بزرگ یاد گرفت. تعطیلات تو رو به کشتن میده و آفریقای جنوبی هم همینطور. تا آخر عمر دیگه سعی میکرد از این دو تا فاصله بگیره. بعد از بهبودی کامل تصمیم گرفت بره به سمت یکی از رویاهای قدیمیش، یعنی ساخت موشک و سفر به کره مریخ. ایلون واقعا قصد داشت یه موشک بسازه. ایده‌ای که زمین ساز تأسیس یکی از مهمترین شرکت‌هایی شد که حیات بشر رو تو قرن 21 متحول می‌کنه، یعنی شرکت اسپیس ایکس. هزینه ساخت موشک خیلی زیاده، مگه اینکه وابسته به دولت باشی. مثلا ناسا که اونم خود ایلون میگه رفتم تو سایتشون ببینم برای سفر به کره مریخ چه برنامه‌ای دارن، فهمیدم که تقریبا هیچ برنامه‌ای ندارن. چون سال 1969 یه بار رفته بودن کره ما، میگه احساس میکردم سفر به کره مریخ هم خیلی زود باید محقق بشه، اما ناسا هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشت. ایلون میگه وقتی اینو فهمیدم خیلی شوکه شدم. آمریکایی‌ها از وقتی که پا روی کره ماه گذاشتن، مأموریت‌های فضاییشون تقریبا متوقف شده بود. این تفکر که فناوری خود به خود پیشرفت میکنه کاملا اشتباهه. فناوری فقط در صورتی پیشرفت میکنه که افراد زیادی برای بهبودش تلاش کنند. مصریان باستان نحوه ساخت اهرام مصر رو فهمیدن، اما این دانش از بین رفت. مشابه همین اتفاق برای رومیان باستان افتاد. آیا ممکن بود این اتفاق برای آمریکا هم بیفته؟ ایلون برای راه اندازی کمپانی جدیدش رفت به لس آنجلس. همون سال یعنی 2002 رسماً شهروند ایالات متحده هم شده بود. اولش سعی میکرد یه موشک قدیمی کار کرده از روسیه بخره. یه سفر کاری رفت مسکو، با چند تا تاجر روسی مذاکره کرد، ولی تاجرای روسی خیلی دندونگرد بودن. قیمت‌های گزاف بهش پیشنهاد میدادن در حد 20 میلیون دلار. ایلون هم میگه من پشیمون شدم، برگشتم آمریکا، گفتم هر طوری که شده موشک فضاپیما رو خودم باید تولیدش کنم. اما کار پرهزینه‌ای بود، ریسک بالایی هم داشت. ممکن بود موشک موقع پرتاب منفجر بشه و میلیون‌ها دلار سرمایه و زحمت چندین سالشون به هدر بره. اما ایلون تصمیم گرفت این ریسک رو انجامش بده. برای تولید موشک فضاپیما سال 2002 شرکت اسپیس ایکس رو پایگذاری کرد. تو همین سال با اولین تراژدی عمرش هم مواجه شد. فرزند تازه متولد شدهش از دنیا رفت به خاطر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد. همسرش جاستین به خاطر این قضیه آسیب خیلی شدیدی بهش وارد شد. به هر حال به هر سختی که بود اسپیس ایکس رو راه انداخت و هدفش هم این بود که تا سپتامبر سال بعدش اولین موشک رو پرتاب کنه. میگفت مأموریت ما اینه که حیات بشر رو چند سیاره‌ای کنیم. اولین موشک اسپیس ایکس که ساخته بودن مارس 2003 اسمش رو گذاشتن فالکون 1. 70% قطعات فالکون 1 رو خودشون ساخته بودن. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای خرید فالکون 1 یه قرارداد 3.5 میلیون دلاری باهاشون بست. ایلون برای اینکه افکار عمومی رو متاثر کنه، برای نمایش قدرتش موشک به ارتفاعی ساختمون 7 طبقه‌ای رو از راه زمینی آورد به واشنگتن. همون موشکی رو که میخواست به پنتاگون بفروشه، اونم با یه بارکش مخصوص که خودشون ساخته بودن. وگرنه حمل موشک از راه زمینی اصلا کار آسونی نیست. سال 2008 اما سال بحران‌های زندگی ایلون بود. اول که شرکت تسلا، کمپانی خودروسازی ایلون، به مرز ورشکستگی رسیده بود. قصه ی راه اندازی تسلا رو یکم جلوتر میگم. و بحران بزرگتر جدایی ایلون از همسرش. جاستین و ایلون بعد از مرگ فرزندشون بچه دار نمی شدن. به روش لقاح مصنوعی تو سال 2004 یه دوقلو به دنیا آوردن. دو سال بعدش هم بازم به همون روش یه سقلوی دیگه. با 5 تا بچه قد و نیم قد، با 5 تا پرستار خصوصی بچه، تو امارت 550 متری زندگی می‌کردن تو شهر لس آنجلس. ولی جاستین همسر ایلون از این زندگی راضی نبود. بعدها تو مصاحبه میگفت ترجیح میدادم با همون ایلونی زندگی کنم که پولدار نباشه. میگه وقتی با ایلون آشنا شدم اون تقریبا هیچی نداشت. ثروت و شهرت همه چیزشو عوض کرد. بعد یه مثال جالبی هم زد. گفتش که ایلون مثل یه خرس میمونه، با اراده و قدرتمند. مثل یه خرس میتونه در کنارتون بازیگوش و بامزه باشه، اما همچنان در واقع شما با یه خرس سر و کار دارید. البته همسرش جاستین افسردگی هم داشت و این موضوع رو خودش هم قبول کرد. نهایتاً جاستین و ایلون بعد از کشمکش‌های طولانی از همدیگه جدا شدن. سال 2008 سال بحران‌های مالی هم بود برای اروپا و آمریکا. تو این سال تمام ثروت هنگفت ایلون تقریباً به انتها رسید. چرا؟ اون همه پول کجا رفت؟ همش از دست داد به خاطر آزمایش‌های مکرر پرتاب موشک. تسلا هم که گفتم تو مرز ورشکستگی بود. ساخت و تولید موشک هزینه‌های زیادی می‌طلبید. ایلون هم 3 مرتبه تو فواصل کم آزمایش پرتاب موشک رو انجام می‌داد. هر 3 مرتبه هم شکست می‌خورد. موشک جدیدشو میگم، فالکون 3. به خاطر همین تو عرض چند ماه ایلون ماسک میلیون‌ها دلار سرمایه رو از دست داد. هر بار که آزمایش پرتاب موشک انجام می‌شد، مرحله اولش خوب بود، یعنی موشک پرتاب میشد اما بعد از چند دقیقه آتیش میگرفت و سقوط میکرد. هر بار ایراداشو برطرف میکردن، دوباره یه موشک جدید میساختن، آزمایشو تکرار میکردن ولی بازم شکست میخورد. مرتبه سوم که اصلا خود ایلون میگفت فقط به اندازه 3 بار آزمایش پول دارم، اگه سومی هم شکست بخوره باید شرکت رو تعطیل کنیم. متاسفانه تلاش سوم هم به موفقیت نرسید. اما ایلون هنوز برای انجام این پروژه امید داشت. بعد از شکست پرتاب سوم، اون برای ساختن موشک بعدی سرمایه کافی رو نداشت. باید اینو از یه نفر قرض می‌گرفت. قرض گرفتن پول در حد میلیون دلار، اونم برای پروژه‌ای که مطمئن نیستیم به نتیجه میرسه یا نه، واقعاً ریسک بزرگیه. ولی ایلون ماسک تصمیم گرفت این ریسک رو انجامش بده. کیا بهش پول قرض دادن؟ همکارای قدیمش، بعضی از مهندسای اسپیس ایکس، حتی اعضای خانواده‌اش، برادرش و از همه مهمتر، شاید باورتون نشه، همکارای سابقش تو پیپل. در حالی که ایلون با دلخوری از پیپل جدا شده بود، هیچ وقت فکر نمی‌کرد کسایی که تو پیپل یه جورایی دورش زدن، بعدها بتونن تو اسپیس ایکس به دردش بخورن. خلاصه به هر ضرب و زوری که بود، سرمایه لازم برای آزمایش موشک چهارم رو فراهم کردن. موشک ساخته شد، اونم به فاصله فقط 6 هفته. اگه آزمایش چهارم هم شکست می‌خورد، این به معنای پایان اسپیس ایکس، بدهکاری میلیون دلاری ایلون ماسک و مهمتر از همه به معنای این بود که سفر به فضا ایدهش نمیتونه دست کارآفرین‌های بخش خصوصی باشه. نهایتاً 28 سپتامبر 2008 یکی از مهمترین روزهای زندگی ایلون ماسک از راه رسید. همه چیز برای پرتاب چهارم مهیا بود. موشک روی سکوی پرتاب قرار گرفت و ایلون هم تو اتاق فرمان چشم از مانیتور جدا نمی‌کرد. سکوت همه جا رو فرا گرفته بود و شمارش معکوس پرتاب آغاز شد. مثل دفعات قبلی مرحله اول پرتاب خوب بود، ولی تو مرحله دوم بعد از خروج از جو زمین طبق برنامه موتور خاموش شد و محتویاتش تو مدار مورد نظر قرار گرفت. درست 9 دقیقه بعد از پرتاب، 9 دقیقه‌ای که شاید پر استرس ترین دقایق زندگی ایلون بود. آزمایش با موفقیت کامل به نتیجه رسید. ایلون و تیمش از خوشحالی فریاد زدن. ایلون از شدت هیجان و استرس وضعیت گوارشیش هم به هم ریخت، به حال استفراغ افتاده بود. این موفقیت بزرگ دریچه جدید به زندگی ایلون باز می‌کرد و همینطور باعث می‌شد که مردم دنیا در مورد سفر به فضا با یه دید تازه‌ای نگاه کنند. اواخر همون سال 2008 اسپیس ایکس موفق شد یه قرارداد تجاری ببنده با ناسا به ارزش 1.6 میلیارد دلار برای 12 سفر رفت و برگشت به ایستگاه‌های فضایی. این پرتاب موفق اونقدر پر سر و صدا شد که حتی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اومد از سکوی پرتاب موشک بازدید کرد. در موردش با ایلون گفتگو کرد و همونجا عکس یادگاری گرفت. همزمان با این اتفاقات ایلون ماسک دوباره ازدواجم کرده بود با یه بازیگر انگلیسی مشهور به نام تلولا رایلی. از سال 2008 رایلی رو میشناخت، با همدیگه رابطه داشتن، 2 سال بعدم با همدیگه ازدواج کردن. ماه عسل رفتم پاریس. زندگی مشترکشون درست زمانی بود که ایلون به خاطر مشغله کاری به شدت سرگرم کار شده بود و وقت زیادی هم نداشت که با خانواده صرف کنه. برای همین همسرش رایلی 2 سال بعد از زندگی مشترک ازش طلاق گرفت. ازدواج بعدی ایلون دوباره با همین خانم رایلی بود، از سال 2013 تا 2016. رایلی آخرین زنی بود که ایلون زندگی مشترک زناشویی رو باهاش تجربه کرد. کار زیاد هرگز بهش اجازه نمیداد که تو زندگی شخصیش یه روند ثابتی رو در پیش بگیره. بعد از جدایی از رایلی تو سالهای بعدش 2 تا پارتنر دیگه هم داشت. هر دوشون هم سلبریتی بودن. اولی امبر هرت، بازیگر آمریکایی، و اون یکی کلر بوچر، معروف به گرایمز، خواننده رپ کانادایی. از دومی بچه دارم شد. خب از بحث پرتاب موشک خارج نشیم، بریم سراغ دوره‌ای که ایلون و جف بزوس، بنیانگذار آمازون، با همدیگه همکاری و رقابت داشتن. آمازون جف بزوس سال 2000 به عنوان بزرگترین آنلاین شاپ جهان معرفی شد و اونم دقیقاً مثل ایلون علاقه داشت تو زمینه ساخت و توسعه فضاپیما سرمایه‌گذاری کنه. خیلی چراغ خاموش شرکتی رو انداخته بود، جف بزوس رو میگم، یه شرکتی رو انداخته بود به نام بلو اورجین، خواستگاه آبی. ایلون تو اسپیس ایکس و جف بزوس تو بلو اورجین هر دوشون به یه چیز مشترک فکر میکردن، ساختن موشک چند بار مصرف. یعنی یه موشکی که پرتاب بشه، محمولش رو تو مدار رها بکنه و دوباره برگرده به باند فرود. یه ایده انقلابی تو صنعت موشک سازی. هیچ شرکت خصوصی تا اون زمان همچین موشکی نساخته بود. موشک چند بار مصرف. فقط 3 دولت تو دنیا، روسیه، چین و آمریکا، تونسته بودن چنین موشکی بسازن. اما ایلون و بزوس هر کدوم جداگونه با تکیه به توان شرکت‌های خصوصی خودشون می‌خواستن چنین موشکی رو واقعاً تولیدش کنن. فالکون 9 جدیدترین موشک اسپیس ایکس بود. 7 پیاپی پرتاب موفق داشت، اما تو مدل جدیدترش که قرار بود موشک برگرده و فرود بیاد، این آزمایش شکست خورد. یعنی آزمایش پرتاب موشک چند بار مصرف رو دارم میگم. سال 2015 بود که جف بزوس برای اولین بار از ایلون ماسک سبقت گرفت. نوامبر همین سال بلو اورجین موشکی ساخت که تونست 11 دقیقه بعد از پرتابش دوباره به زمین برگرده. تا ارتفاع 99 کیلومتر اوج گرفته بود این موشک. ایلون به خاطر موفقیت جف بزوس خیلی عصبانی شد. مخصوصا اینکه بزوس بعد از این موفقیتش یه توییتی هم زده بود، یه تیکه به ایلون ماسک انداخت. درست 4 بعد اسپیس ایکس آزمایش موشک چند بار مصرف خودش رو با موفقیت پشت سر گذاشت. با این تفاوت که موشک ایلون ماسک فقط 9 کیلومتر ارتفاع گرفت، یعنی 1/10 موشک بزوس. اما خاصیت مهمش این بود که تونست محمولش رو تو مدار آزاد کنه، خاصیتی که موشک بلو اورجین نداشت. ورژن جدید فالکون 9 دستاورد جدیدی بود که حالا حتی جف بزوس هم بهش نرسیده بود. صحنه آزمایش این موشک چند بار مصرف هم یکی دیگه از روزهای هیجان انگیز زندگی ایلون ماسک. اون برای اینکه صحنه فرود موشک رو با چشمای خودش ببینه، از اتاق فرمان خارج شد، دوید تا نزدیک باند فرود که کنار یه بزرگراهی بود، دست به کمر ایستاده بود و مسیر فرود موشک رو دنبال می‌کرد. بعد از فرود موفقیت آمیز فریاد زد و گفت همین الان بزرگترین موشک جهان رو پرتاب کردیم و فرود آوردیم. بزوس همین دستاورد رو به ایلون ماسک تبریک گفت. یه پروژه دیگه ایلون ماسک تو همون سال 2019 تو اسپیس ایکس براش کار میکرد، موشک استارشیپ، بزرگترین و قدرتمندترین موشک چند بار مصرف جهان. ابعادش چندین برابر فالکون 9، یه موشک غول‌پیکر که میتونه صدها مسافر رو تا مریخ با خودش ببره. دیگه نمیشد بهش بگی موشک، یه جور فضاپیما بود، یه فضاپیما با سرعت خیلی بالا. ایلون ماسک میخواست استارشیپ و این موشک غول‌پیکر رو بسازه برای این که بتونه رویای خودش، یعنی همون سفر به مریخ، و بالاخره به واقعیت تبدیلش کنه، بشه پادشاه مریخ، درست مثل اسمش. این موشک اونقدر ابعادش بزرگ بود که اصلا باید یه سکوی پرتاب جدید براش طراحی میکردن. برای همین پروژه ساخت استارشیپ به چندین سال زمان نیاز داشت، تا سال 2023 طول کشید. آخر همین اپیزود میگم که بالاخره پروژه استارشیپ به کجا رسید. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
But I do wonder today, like, if Nikola Tesla applied to Tesla, would we even give him an interview? I'm not sure we would, you know? It was like, you know, we should, obviously. So, that does concern me. Like, I think we could do a better job of vetting resumes. And really, we're just looking for evidence of exceptional ability. Like, not whether somebody graduated from a particular school or whatever, but like just 3 bullet points, evidence of exceptional ability.
خب تا اینجا هر چی که گفتیم بیشتر در مورد پروژه های موشک سازی بود، ولی خب همونطور که میدونید ثروت هنگفت ایلون ماسک بیشترش مربوط میشه به فعالیت های دیگه. ایلون ماسک یکی از بزرگترین کمپانی های خودروسازی جهان رو داره به نام تسلا. از همون اوایل سال 2003، همونطور که ساخت موشک و سفر به مریخ رویای ایلون بود، یه آرزوی دیگه هم داشت، ساختن یه اتومبیل برقی با کیفیت و بسیار پرسرعت. تا اون زمان خودروهای برقی تو بازار بودند، اما خیلی ضعیف بودند نسبت به ماشینای بنزینی. تصور مردم از خودروی برقی ماشینی بود که تو زمین گلف ازش استفاده می‌کردند. ولی ایلون به همراه 4 نفر دیگه یه شرکت خودروسازی پایه‌گذاری کرد اواسط 2003 به نام تسلا موتورز. هدف اصلیشون این بود ساختن سریع‌ترین خودروی برقی جهان که بتونه با بهترین خودروهای فراری رقابت کنه. تسلا قرار بود متحول کننده ترین کمپانی خودروسازی جهان باشه. با اینکه ایلون ماسک سرمایه گذار اصلی بود تو کمپانی تسلا، رئیس هیئت مدیره هم بود، اما یه نفر دیگر رو به عنوان بنیانگذار تسلا میشناسن. مارتین ابرهارت، یکی دیگه از کارآفرینای سیلیکون ولی که انصافا هم نقش مهمی داشت تو کمپانی تسلا، ولی سرمایه گذاری اصلی رو حدود 6.5 میلیون دلار ایلون ماسک انجامش داده بود و تصمیمات اصلی رو هم خودش میگرفت. ایلون و ابرهارت هر دو خودشون رو بنیانگذار اصلی تسلا میدونستند و تا آخر هم سر این موضوع به توافق نرسیدند. خلاصه کمپانی تسلا جولای 2006 از خودروی مدل رودستر خودش رو نمایی کرد. همه رو متحیر کرد. یه خودروی برقی که تو مدت فقط 4 ثانیه سرعتش از 0 به 100 میرسید. ایلون تو سخنرانیش در مورد این خودرو گفته بود که ماشینای برقی که تا حالا ساخته شدن همشون مزخرف بودن. کمپانی تسلا داره تلاش میکنه تا خودروهای برقی برای تولید انبوه بسازه و این خب کمک خیلی بزرگی بود در جهت بهبود شرایط محیط زیست. ایلان حتی میخواست برای شارژ کردن ماشینای تسلا یه سری ایستگاه‌های مخصوص تو سراسر ایالات متحده و کشورهای دیگه بسازه و تو چند سال آینده هم همین کارو کرد. روزنامه واشنگتن پست در مورد خودروی رودستر نوشته بود که این ماشین اسپورت 100,000 دلاری بیشتر شبیه فراری تا پریوس. نیویورک تایمز در مورد رودستر یه مقاله معروف منتشر کرد با این عنوان: از 0 تا 100 در 4 ثانیه. اما تولید سریع‌ترین خودروی برقی جهان برای تسلا به معنای موفقیت کامل نبود. ایلون و همکارانش باید میتونستن هزینه های تولید این ماشین رو کاهش بدن، تولیدش رو بهینه کنن که بتونن به تعداد انبوه از این خودرو بسازن و با یه قیمت منطقی تو بازار عرضه کنن، قیمتی که برای اکثر مشتری قابل پرداخت باشه. تا اون موقع فقط سلبریتی ها و آدم های خیلی پولدار میتونستن رودستر بخرن. رودستر فقط یه دستاورد بود. هزینه تولیدش چیزی حدود 50,000 دلار برآورد میشد. این رقم تا اواسط 2008 به خاطر بحران مالی رسید به 110,000 دلار. این نشون میداد که تولید انبوه رودستر تقریبا غیر ممکنه. اونا باید ماشین رو با ضرر تو بازار میفروختن. یعنی هزینه های تولید ماشین حتی از قیمت نهایی محصول هم بیشتر شده بود. اینطور بود که تسلا هم مثل خیلی از خودروسازهای نوظهور دیگه به مرز ورشکستگی رسید. حتی ابرهارت، کسی که خودشو بنیانگذار این شرکت میدونست، استعفا داد، از مجموعه تسلا جدا شد. ایلون و همکارانش تو اداره شرکت تسلا حسابی به مشکل خوردند. حتی حقوق کارمنداشون رو به زور میتونستن پرداخت کنند. این مشکلات از نظر زمانی میشه دقیقاً مصادف با همون موقعی که آزمایش‌های پرتاب موشک فالکون 3 پشت سر هم داشت شکست می‌خورد. یعنی شرکت اسپیس ایکس دقیقاً مثل تسلا تو همین زمان اصلاً شرایط خوبی نداشت. قصهشو تعریف کردم، گفتم اسپیس ایکس نجات پیدا کرد و مسیر موفقیت رو در پیش گرفت، اما تسلا همچنان تا پایان سال 2008 تو شرایط نزدیک به ورشکستگی بود. ایلون میگه اون موقع قبل از موفقیت آزمایش چهارم خیلی از دوستان به من پیشنهاد می‌کردن، میگفتن از بین اسپیس ایکس و تسلا یکی رو انتخاب کنم. میگفتن اگه بخوام پولمو نصف کنم، هر دو رو نجات بدم، ممکنه باعث بشم که هر دوشون نابود بشن. ولی اگه همه سرمایه رو روی یکی متمرکز کنم، احتمالش زیادتر که موفق بشم. ولی میگه برای من، یعنی برای ایلون، تسلا و اسپیس ایکس مثل بچه‌هام بودن. نمیتونستم از بینشون یکی رو انتخاب کنم. مثل این بود که غذا رو به اتمام باشه و یه مادر بخواد غذای یه بچه رو قطع کنه، همه غذا رو بده به یه بچه دیگه‌اش. شاید منطقی باشه، اما هیچ کس در مورد بچه‌هاش همچین تصمیمی نمیگیره. پس منم انتخاب کردم که هر دو رو نجات بدم. شرکت تسلا اوایل سال 2009 یه وام 460 میلیون دلاری گرفت از وزارت نیرو. تو می همین سال یه کمپانی دیگه اومد رو تسلا سرمایه‌گذاری کرد. به خاطر این دوتا اتفاق شرایط خیلی بهتر شد. ایلون خودش میگه که اگه به خاطر این اتفاقات نبود، اگه رو تسلا سرمایه‌گذاری نمی‌کردن، ما همون سال 2009 نابود می‌شدیم. کم کم به جز رودستر، ایلون برای تولید مدل‌های دیگه هم به فکر افتاد. ماشین‌های کاربردی‌تر که بتونن به تولید انبوه برسن. مثلا یه سدان 4 در با قیمت حدود 60,000 دلار که معروف شد به مدل S. ایلون ماسک با ابتکار خاص خودش تسلا رو به یکی از معتبرترین شرکت‌های خودروساز جهان تبدیلش کرد. تسلا که اواخر 2008 با ورشکستگی کامل فاصله ای نداشت، به فاصله کمتر از 18 ماه پردرآمدترین شرکت نوپای آمریکا لقب گرفت. 2,000 نفر کارگر و کارمند فعال داشت. سال 2012 مجله موتور ترند مدل اس تسلا رو به عنوان خودروی سال انتخابش کرد. عنوانش این بود: مدل اس برنده غیرمنتظره، اثباتی بر اینکه آمریکا هنوز هم میتونه چیزهای عالی بسازه. این اولین بار بود که این جایزه به یه خودروی برقی تعلق می‌گرفت. ایلان تو شهرهای دیگه کالیفرنیا و تو شانگهای چین جوبه‌های دیگه از کارخونه تسلا رو راه‌اندازی کرد. بعدش هم تو سال 2019 بزرگترین کارخونه تسلا رو ساخت تو ایالت تگزاس، که جالبه مسئول راه‌اندازی این کارخونه یه مهندس ایرانیه، یکی از آدمای مهم دوروبر ایلان ماسک به نام امید افشار. تا سال 2018 تولید مدل اس تسلا رسید به 5000 خودرو در هفته. ارزش سهام تسلا به بیشترین مقدار خودش رسیده بود. ارزش کل سهام این شرکت تا سال 2022 رسید به یه چیزی حدود 1 تریلیون دلار. یعنی از لحاظ دلاری ارزشمندترین دارایی ایلان ماسک، ارزشمندترین دارایی ثروتمندترین پولدار جهان. در مورد کمپانی تسلا تو اپیزود بعدی صحبت‌های بیشتری هم خواهیم داشت.
Once you said you want to die on Mars. Why?
I don't I don't want to die on Mars. It's like we're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? Okay. You know, if we're born on Earth, why not die on Mars? Seems like maybe be kind of exciting. But so I think given the choice of dying on Earth or dying on Mars, I'd say, yeah, sure, I'll die on Mars. But it's not some kind of Mars death wish.
خب میرسیم به بحث شیرین هوش مصنوعی. ایلون از سالها پیش همیشه در مورد خطر هوش مصنوعی برای بشر نگران بود. از این نگران بود که یه روز AI از انسان سبقت بگیره و بتونه به یه بحران خطرآفرین برای بشر تبدیل بشه. توی همایشی صراحتاً گفته بود بزرگترین تهدید علیه موجودیت ما احتمالاً هوش مصنوعیه. جمله‌ای که تو رسانه‌های مختلف بازتاب خیلی زیادی پیدا کرد. یا مثلا توی جای دیگه گفته بود که ماشین‌ها میتونن از ما پیشی بگیرن و با انسان‌ها مثل حیوان خونگی رفتار کنن. با این حال اما ایلان ماسک تصمیم گرفت تو زمینه هوش مصنوعی هم سرمایه‌گذاری کنه. به قول خودش میگفت بهترین دفاع در برابر سوء استفاده از هوش مصنوعی اینه که تا حد امکان به افراد بیشتری دسترسی بدیم برای کنترل هوش مصنوعی و همچنین ربات‌ها رو به انسان وابسته کنیم. تو این راستا یه شرکتی تأسیس کرد سال 2015 برای رقابت با گوگل به نام OpenAI. یه شرکت خیلی کوچیک، اوپن سورس، اما تا زمانی که ایلون تو این شرکت حضور داشت، تو سطح جهانی به دستاورد خاصی نرسید. اسم OpenAI تازه اوایل 2023 بود که به خاطر رونمایی از ChatGPT سر زبونا افتاده بود. زمانی که دیگه ایلون ماسک با OpenAI ارتباطی نداشت. ایلون همون اوایل تأسیس این شرکت پیشنهاد داده بود که OpenAI و تسلا اینا بیان با همدیگه ادغام بشن. شرکاش این پیشنهاد رو قبول نکردن. ایلون هم ازشون جدا شد. سال 2023 که ChatGPT اومد بیرون سر و صدا کرد، ایلون انبوهی از انتقادات خودش رو نسبت به OpenAI نثار کرد. می گفت این شرکت قرار بود اوپن سورس باشه، برای همین اسمشو گذاشتیم OpenAI، ولی حالا تبدیل شده به یه شرکت بسته و با حد اکثر سود که مایکروسافت داره ادارش میکنه. می گفت ابزار هوش مصنوعی قوی ترین ابزاریه که بشر تونسته خلقش کنه و متاسفانه این ابزار افتاده دست یه سری شرکت انحصاری بیره. مدیر عامل OpenAI پیشنهاد کرد ایلون سهام این شرکت رو بخره اما قبولش نکرد. در عوض رفت برای رقابت شرکت خودش رو انداخت تو زمینه هوش مصنوعی به نام XAI. این یعنی اینکه ایلون تو سال 2023 6 تا شرکت بزرگ رو اداره میکنه: SpaceX، تسلا، بورینگ، نیورالینگ، توییتر و XAI. چند تاشون رو تا الان گفتیم، بقیه‌شون هم تو ادامه همین اپیزود یا اپیزود بعدی در موردش صحبت میکنم. بازم از ربات‌ها و هوش مصنوعی بگم. یادتونه گفتم ایلون هدفش اینه که ربات‌ها رو به انسان وابسته کنه؟ شاید هیجان انگیزترین فعالیتش هم همینه، ساختن ریز تراشه که مغز انسان رو به کامپیوتر وصل میکنه. اون وقتی که شما برای انجام دادن کاراتون فقط کافیه تو مغزتون بهش فکر کنید. اینطوری دیگه افرادی هم که نقص جسمی دارن میتونن به اندازه افراد سالم بازدهی داشته باشن، یا آدمایی مثل استیون هاوکینگ. ایلون اسم این ریز تراشه رو که به بدن انسان متصل میشه اسمشو گذاشته نیورالینک. حتی یه شرکت جدیدم با همین اسم تو سال 2016 رو اندازی کرد که به صورت اختصاصی روش کار کنند. اولین بار چه زمانی بود که این ایده به ذهنش رسید؟ اینکه ریز تراشه تولید کنه. خودش میگه یه بار داشتم با گوشی آیفونم تایپ میکردم یه عبارتی رو، بعد با خودش فکر میکنه میگه این چقدر طول میکشه، چقدر سخته یه تایپ کردن ساده رو کیبورد گوشی. بعد میره بررسی میکنه، متوجه میشه انتقال اطلاعات از مغز انسان به گوشی موبایل در حد فاصله زمانی بیت بر ثانیه داره انجام میشه. در حالی که اگه یه راهی پیدا کنن اطلاعات الکتریکی مغز رو مستقیماً به یه دستگاه منتقل کنن، این فرایند تا 1,000,000 برابر سریع‌تر میتونه انجام بشه. از همون زمان پروژه ساخت نیورالینک استارت میخوره. البته که این پروژه یه دانش عصبشناسی خیلی خیلی پیچیده‌ای میخواد، برای همینم هم ایلون و تیمش تو نیورالینک سال‌هاست که دارن روش کار میکنن. اولین بار سال 2021 شکل اولیه این تراشه رو مغز میمون امتحانش کردن. ویدیوش حتی تو یوتیوب هم منتشر شد، اما معلومه که سالها فاصله داره که بخواد زندگی بشر رو متحول کنه. یه بخش دیگه از فعالیت ایلون ماسک تو زمینه هوش مصنوعی مربوط میشه به ربات انسان نما. رباتایی که نه فقط یه کاری رو از روی یه برنامه‌ای که بهشون دادن انجامش بدن، نه، ساختن رباتایی که بتونن فکر کنن، آموزش ببینن و یاد بگیرن. یعنی رباتایی که خودشون برای خودشون برنامه بنویسن، در این حال به بشریت هم آسیبی نرسونند. اولین ربات انسان نما که تشکیلات ایلون ماسک ارائه کرد اسمش این بود، اپتیموس. 19 آگوست 2021 رونمایی شد. اپتیموس قدش 170 سانتی متر، بدون جنسیت، میتونه بدون استفاده از دستورالعمل با مشاهده کردن کارهای مختلف رو یاد بگیره و انجامش بده. تولید انبوه یه چنین رباتایی بدون تردید میتونه حتی نظام اقتصادی رو متحول کنه. البته هنوز خطاهای خیلی زیادی داره، هنوز دارن رو نسخه های پیشرفته ترش کار میکنن. چند وقت بعد ایلون ماسک تصمیم گرفت هوش مصنوعی رو تو صنعت خودروسازی هم وارد کنه. اصلا به خاطر همین بود که میخواست اوپن ای آی با تسلا ادغام بشه. ترکیب ای آی با تسلا چی میشه؟ ماشین تمام اتوماتیک بدون راننده، اتومبیل خودران. شرکت گوگل برای اولین بار اتومبیل خودران تولید کرده بود که میتونست با استفاده از لیزر ردیابی تا یه حدی بدون راننده حرکت کنه. ولی ایلون فقط به طراحی محصول اهمیت نمیداد. تو فکرش این بود که هر چیزی اگه میسازه بتونه به تولید انبوه برسونتش. یه ماشینی که با استفاده از دوربین‌ها، حسگرهای صوتی، سنسور تشخیص نور و فاصله و صدها تکنولوژی فوق پیشرفته دیگه بتونه با خیال راحت، با خطای خیلی کم در حد صفر، بتونه بدون راننده ساعت‌ها تو مسیر حرکت کنه و آدما رو به مقصد برسونه. مثل همه پروژه‌های دیگه ی ایلون ماسک، طراحی اتومبیل خودران هم یه محصول پیشرو و انقلابی محسوب میشه. از سال 2016 به بعد هر سال تقریبا تو هر مصاحبه ایلون ماسک وعده این رو میده که همچین اتومبیلی ظرف 1-2 سال آینده به تولید انبوه میرسه. 1-2 سال میگذره، دوباره توی مصاحبه جدید ایلون ماسک میگه که نه، هنوز 1-2 سال دیگه کار داره. تسلا قرار خودرویی بسازه که بدون کوچکترین دخالت انسان خودشو برونه. یه همچین ماشینی رو میشه به عنوان تاکسی هم ازش استفاده کرد. ایلون اسمشو گذاشته روبوت تاکسی. یه پروژه بزرگی که کمپانی تسلا اگه بتونه بسازتش و به تولید انبوه برسونه، قطعاً یه دستاورد مهمیه برای ایلون ماسک و شرکت تسلا. به گفته خودش میتونه حتی ارزش این شرکت رو تا 10 تریلیون دلار افزایش بده. اولین بار تازه تو سال 2023 تسلا اولین خودروی تمام اتوماتیکش رو بدون راننده آزمایش کرد. خود ایلون تو این ماشین نشسته بود اما رانندگی نمی‌کرد. همکاراش و مهندسان تسلا هم صندلی عقب بودند. هوش مصنوعی این ماشین چطور کار می‌کرد؟ همونطور که گفتم این هوش مصنوعی برنامه‌ای از پیش تعیین شده نداشت، بلکه آموزش می‌دید. چطوری؟ به وسیله راننده‌های ماشین‌های تسلا تو سراسر جهان. 2,000,000 خودروی تسلا تو کشورهای مختلف جهان وجود داره. همشون مسیریاب دارن دیگه. موقع رانندگی ویدیو هم می‌گیرن. اون وقت مهندسای تسلا از همین ویدیوهای ضبط شده استفاده می‌کنن برای آموزش هوش مصنوعی ماشین خودران. تا ابتدای 2023 بیشتر از 10,000,000 فریم ویدئوی ضبط شده از مشتریای تسلا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت برای ساختن ماشینای بدون راننده. اولین نسخه ماشین رو گفتم خود ایلون آزمایش کرد. رفت تو ماشین نشست، از پارکینگ دفتر مرکزی تسلا اومد بیرون و بعدش ایلون دستش رو از روی فرمون برداشت. اولش همه کسایی که تو ماشین بودن میترسیدن، اما ایلون خیلی خونسرد بود. این ماشین 25 دقیقه تو اتوبان خیابونای مختلف حرکت می‌کرد بدون اینکه به آبری برخورد کنه، حیوان خونگی رو زیر بگیره و بدون اینکه حتی ایلون دست به فرمون بزنه. تو برنامه حرکت این ماشین میشد مداخله کرد، یعنی هر جایی که فکر می‌کنی داره اشتباه می‌کنه فرمون رو به چرخونی، گاز بدی، ترمز بگیری. اما ایلون میگه حرکت این ماشین حتی از چیزی که من می‌خواستم رانندگی کنم خیلی بهتر بود و این یعنی چیزی که ما ساختیم شبکه عصبی انسان رو شکست داد. خب تا اینجا هر چی که از دستاوردهای ایلان ماسک گفتم احتمالاً با خودتون گفتید که خوبه، ولی چه به درد ما میخوره؟ چه دردی رو قرار از ما دوا کنه؟ ما که قرار نیست سوار تسلا بشیم یا حتی سوار فضاپیما بشیم بریم مریخ. اما استارلینک احتمالاً همون چیزیه که تو آینده نزدیک رو زندگی تک تک ماها تأثیر میذاره. ایلان ماسک مثل خیلی از حوزه‌های دیگه تو اینترنت ماهواره هم واقعاً پیشتاز بوده و هست. از ژانویه 2015 داشت به اینترنت ماهواره فکر می‌کرد. یه گروه از مهندسای اسپیس ایکس رو گذاشته بود که به صورت تخصصی رو این موضوع کار کنند. میگفت درآمد اینترنتی در سال یه چیزی حدود 1 تریلیون دلاره. اگه فقط به 3% از آدما خدمات اینترنت بدیم میشه 30 میلیارد دلار در سال، یعنی بیشتر از بودجه سالیانه ناسا. رقم وسوسه انگیزی بود برای اینکه ایلون تو این حوزه هم سرمایه گذاری کنه. ایدهش این بود که اینترنت رو به فضا ببره از طریق ماهواره هایی که اسپیس ایکس تو مدار فرستاده بودن. میخواست شکل خدمات دهی اینترنتی رو عوض کنه. مشکل اینجا بود که اغلب ماهواره های اسپیس ایکس فاصله شون از زمین خیلی دور بود. از فاصله بیشتر از 500 کیلومتر نمیشد اینترنت فضایی رو درست کرد. از اون ور اگه فاصله ماهواره رو تا زمین کاهش میدادن، یعنی میآوردن نزدیکتر، اینجوری ماهواره فضایی نمیتونست سطح زیادی از کره زمین رو پوشش بده. یعنی یه درصد کمی از جمعیت کره زمین اینترنت ماهواره داشتن. خب این به درد نمیخوره دیگه. خاصیت اینترنت اینه که جهانی باشه. پس اومد چیکار کرد؟ برنامه‌اش این بود یک کمربند پرتعداد از ماهواره‌های فضایی نزدیک به 40,000 تا باید تو مدار قرار می‌گرفتن که کل سطح کره زمین رو پوشش بدن. میدونید یعنی چی؟ یک انقلاب واقعی تو زمینه اینترنت و تکنولوژی. و واقعا هم همین کارو کرد. ساخت و پرتاب ماهواره فضایی اونم تو این تعداد خیلی پرهزینه است. خیلی وقت‌گیره. برای همین مدت خیلی زیادی طول کشید. تازه سال 2018 یه زمزمه‌هایی شنیده می‌شد از موفقیت پروژه استارلینک. می 2019 استارلینک وارد فاز عملیاتی شد و ایلون ماسک اولین نفری بود که داشت از اینترنت فضایی استفاده می‌کرد. با اینترنت خودش وارد توییتر شد. تا سال 2021 نزدیک به 2000 تا ماهواره استارلینک تو فضا مستقر شدند و اینترنت فضایی تو 14 تا کشور در دسترس قرار گرفت. از جولای 2022 به بعد موشک‌های فالکون 9 تقریبا هر هفته پرتاب میشن و تو هر پرتاب حدود 50 تا ماهواره استارلینک رو به فضا میبرن. به نظر میرسه که استارلینک تا چند سال آینده میتونه شکل خدمات اینترنتی رو تو همه کشورهای جهان متحول کنه. انتهای سال 2022 ایلان ماسک میدونید شبیه کی بود؟ شبیه یه آدمی که معتاد به بازی کامپیوتریه، بازی به انتها رسیده، همه رو برنده شده ولی دلش نمیاد کنسول بازی رو خاموش کنه. وضعیت ایلون ماسک دقیقا همین بود. اون به هیچ دستاوردی قانع نمیشه و همیشه میخواد چالش‌های جدید رو تجربه کنه. به خاطر همین اخلاقش هم بود که تو همین سال 9% از سهام توییتر رو خرید. بعدش کل سهامش رو خرید و حتی اسم توییتر رو هم عوض کرد. ایلون برای مدیریت توییتر هم چالش‌های خیلی زیادی داشته. تو اپیزود بعدی قراره یه سری حواشی زندگی ایلون ماسک رو بگم. اونجا یه چند تایی رو بهش اشاره می‌کنم.
And therefore, there needs to be a public body that has insight and then oversight on to confirm that everyone is developing AI safely. This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
خب میرسیم به بخش پایانی اپیزود. ادامه ی همون قصه موشک‌های فضاپیما استارشیپ. همون موشک غول‌پیکر که می‌خواست انسان رو به مریخ ببره. بین همه ی این دستاوردهای زندگی ایلون ماسک، به عقیده خودش مهمترین چیزی که می‌تونه برای بشریت بسازه استارشیپه. سفر به کره مریخ، چند سیاره‌ای کردن حیات. ایلون فکر می‌کنه تمدن بشری به زودی تو کره زمین به انتها میرسه و باید به فکر یه جای دیگه بود. برای همین سالها وقت گذاشت، سالها هزینه کرد تا موشک استارشیپ رو بالاخره بسازه. برای ساخت این موشک گفتم یه سکوی پرتاب اختصاصی طراحی کردن. 29 آوریل 2023 قرار شد اولین موشک استارشیپ پرتاب بشه، شاید مهمترین روز زندگی ایلون ماسک. تو روز این آزمایش ایلون با هیجان و استرس زیاد و البته با اعتماد به نفس همیشگی ساعت 4:30 صبح تو اتاق فرمان حاضر شد. همه کسایی که اونجا بودن رو تیشرتشون نوشته بود مریخ را اشغال کنید. حتی جانا نولان، یه فیلمساز معروف آمریکایی، اومده بود اونجا که از این آزمایش فیلم مستند تهیه کنه. نولان جلوی دوربین تو فیلمش گفتش که گاهی عجیب‌ترین نتیجه همون محتمل‌ترین نتیجه است. بالاخره موشک پرتاب شد و بلافاصله ایلون رفت تو بالکن که صدای غرش شدید حاصل از پرتاب موشک رو بشنوه. 3 دقیقه بعد موشک از دید همه خارج شد. نتیجه این آزمایش میدونین چی بود؟ 2 تا از موتورهای استارشیپ بعد از پرتاب دچار آتش سوزی شدند. ایلون هم دستور داد موشک رو هوا منفجر کنن که یه وقت به یه جای آسیب نزنه. موشکی که سالها وقت و هزینه صرف شده بود. ایلون تو اتاق فرمان شبیه یه شکست خورده به مانیتور خیره شد. اما میدونید چی شد؟ آدمای دور و برش شروع کردن به دست زدن. ایلون هم بهشون گفت بچه‌ها کارتون عالی بود، این موفقیته. هدف ما این بود که موشک رو پرتاب کنیم، این کارم کردیم. خیلی مشکلات ممکنه پیش بیاد، اونم برای بار اول. شعارش این بود: ریسک کن، با منفجر کردن یاد بگیر، اصلاح کن و تکرار کن. برای همین انفجار استارشیپ تو آوریل 2023 برای ایلون ماسک اصلاً شبیه به یه شکست نبود. خیلی خیلی ممنونم که اپیزودو تا انتها گوش کردید. ممنون از همه کسایی که پادکست مجنون رو دنبال میکنن و مهمتر این که به دیگران معرفیش میکنن. و تشکر ویژه از تمام عزیزانی که توی این مدت از پادکست مجنون حمایت مالی داشتن. بدونید که حمایتاتون خیلی انگیزه بخشه و فارغ از مقدارش تأثیر مهمی میذاره برای ادامه مسیر پادکست مجنون. این اپیزود برگرفته بود از کتاب ایلان ماسک نوشته والتر ایزاکسون، ترجمه هانی بیات. کتاب خیلی مفصلیه، 93 تا فصل داره، نزدیک به 700 صفحه است. ما اینجا خلاصه‌شو گفتیم و البته ترتیبش هم به هم ریختم. اگه دوست داشتید کتابو مطالعه کنید از طریق سایت ایران کتاب میتونید سفارش بدید. لینک اختصاصی گذاشتم تو قسمت توضیحات اپیزود. اگه این کارو بکنید منفعتش به ما هم میرسه و از پادکست مجنون حمایت کردید. یوتیوب مجنونم فراموشتون نشه، حتما یه سری بهش بزنید. این اپیزود و اپیزودهای قبلی رو به صورت تصویری با عکس و فیلمای مربوط بهش میتونید تو کانال یوتیوب مجنون پیدا کنید. و نکته آخر این که اپیزود بعدی اونم در مورد ایلان ماسک هفته ی آینده منتشر میشه. یه سری حواشی زندگیش رو میخوام بگم تو اپیزود بعدی و یه مصاحبه هم داریم در مورد تسلا. شب و روزتون خوش، آرزوی بهترینا رو دارم براتون، به امید روزهای روشن.